رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده گرامی، نور محمد خالزاده هستم در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ با مجله خبری شامگاهی دوشنبه 13 ایون. در آغاز سرخط خبرها. گروه تروریستی دولت اسلامی یا داعش میگوید عمر متین سربازی آنها بوده است. در درگیری های میانی سربازان پاکستان با سربازان افغانستان در منطقه مرزی عقبه خیبر یک سرباز کشته شده است و کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان سنگ‌پشت را با کتاب سرخ وارد و شکارش را ممنوع اعلام کرد. تفصیل خبرها. گروهی تروریستی دولت اسلامی یا داعش میگوید عمر متین که در یکی از کلوب‌های شبانه همجنسگرایان در شهر اورلاندو ایالت فلوریدا دست به خونین‌ترین کشتار زده از سربازی آنها بوده است. عمر متین 29 ساله زاده آمریکاست ولی افغانی تبار است و در این حمله 49 نفر را کشته است. در آغاز پلیس شماره کشته شدگان را 50 نفر اعلام کرده بود ولی گفته می شود که نفری پنجم خودی عمر متین بوده است. پل ویسوپل اگنتی مخصوصی دفتر بازرسی فدرالی آمریکا میگوید 48 نفر قربانیان شناسایی شدند و به خانواده 24 نفر آنها خبر داده شده است. بنابر گزارش‌ها دست کم یک نفر در درگیری‌های میان سربازان پاکستان با سربازان افغانستان در منطقه مرزی عقبه خیبر کشته شده است. یک مقام رسمی افغانستان 13 ایون گفت در حادثه درآمدگاه ترخام در منطقه کوهستانی میان دو کشور همچنین 6 سرباز زخمی شدند. ارتش پاکستان گفته است که در این درگیری‌ها یک سرباز آنها جراحت برداشته است. بنابر گزارش‌ها این درگیری‌ها ساعت 9 شام 12 ایون شروع شده است و چند ساعت ادامه داشته است. یک مرکز مطالعات منع گسترش اسلحه هسته‌ای در شویتسریا میگوید بزرگترین قدرت هسته‌ای در جهان یعنی آمریکا و روسیه ذخیره‌های اسلحه هسته‌ای خود را کاهش می‌دهند ولی توانایی هسته‌ای خود را بالا می‌برند. پژوهشگاه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم در گزارش سالانه خود که 13 ایون به نشر رسید گفته است که در آغاز سال 2016 نسبت به همین دوره سال گذشته 9 کشور هسته‌ای جهان 455 کلاهک هسته‌ای کمتر داشته‌اند. دادگاه عالی تاجیکستان در پسی درهای بسته حکم چند از یاران عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع را اعلام کرده است. بر اساس اطلاعی و دست رسیده توسط نزدیکان محکوم شده ها دادگاه عالی صدرالدین نعمتوف و سیراج آدینایف را به حبس ابد محکوم کرده امرولا نوروف را 23 سال از آزادی محروم نموده است. نام امرولا نوروف در گذشته توسط همسرش دلبر گورگاوا رسانه‌ای شد و چند پیشتر نماینده دادستانی برایش 15 سال زندان خواسته بود. کمیته حفظ محیط زیست تاجیکستان سنگ‌پشت را با کتاب سرخ وارد و شکارش را ممنوع اعلام کرد. با این کتاب اساساً نامگوی رستنی و حیواناتی که با آنها خطری نیست‌شوی تهدید می‌کند شامل کرده می‌شوند. عبدالستار سعیدوف محقق پژوهشگاه زئولوژی و پاریزاتولوژی اکادمیای علم‌های تاجیکستان 13 ایون در صحبت با آزادی گفت مشاهده‌های عالمان نشان داده است که شماره سنگ‌پشت‌ها در قلمرو تاجیکستان به شدت کاهش یافته است. در ناحیه مزرآباد ولایت سرخندریای ازبکستان 10 ایون مرزبانان ازبکستان مشاهده کردند که هواپیمای اندو چند بار از جانبی ترکمنستان حریم هوایی ازبکستان را نقض کرده است. در این باره دفتر مطبوعاتی کمیته مرزبانی خدمات امنیت ملی ازبکستان و مطبوعات خبر داده است. بنابر خبر این منبع یک هواپیمای اندو رنگش سفید بدون داشتن رمز کشور به سمت روستای اختاش ناحیه مزرآباد ازبکستان پرواز کرده است و 200 متر به قلمرو ازبکستان درآمده است. و یک نفر از مخالفان سیاسی قرقیزستان را که مقامات رسمی وی را برای تلاش سرنگونی حکومت گناهگار می‌دانند از حبس خانگی به بازداشتگاه بردند. کمیته دولتی امنیت ملی قرقیزستان می‌گوید که داستان سریگولوف همچنین برای رشوه‌خواری متهم دانسته می‌شود. خبرهای جهان و تاجیکستان را می‌شنوید. درباره رویدادهای مهم روز زیر این نشانی می‌توانید در سامانه رادیوی آزادی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
شنونده ارجمند، سر از یک شنبه 27 مارت سال 2016 برنامه شامگاهی رادیو آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 7 تا 9 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 41 و 19 متر برابر با 15450 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 9 تا 10 شب به وقت دوشنبه روی موج های کوتاه 25 و 19 متر برابر با 11910 و 7475 کیلوهرتز.
از ساعت 10 تا 11 شب برنامه تاجیکی رادیوی آزادی در محوره هادبرد نیز قابل دریافت است.
همچنین برنامه ما را در اینترنت در وبسایت azadi.org گوش کنید.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در این برنامه برای پخش این مطالب را آماده کرده ایم. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان در همایش در شهر دوشنبه از معیارهای دوگانه بعضی شریکان تاجیکستان انتقاد کرد. ایساق تبر وکیل مدافع زید سعیدوف وزیر پیشین صناعت و صاحبکاری موفق تاجیک در سن 61 سالگی از بیماری سکته قلب در یکی از بیمارستانهای شهر دوشنبه درگذشت. و افغان تباری که در شهر اورلاندوی امریکا 49 نفر را از اسلحه آتش‌زا به قتل رساند کیست و سبب این چی بوده می تواند؟ برنامه را با گزارش های خبری ادامه می دهیم. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان 13 ایون در شهر دوشنبه در یک همایش بین المللی با شرکت نمایندگان سازمان های بین المللی مقیم دوشنبه به گفته خودش از معیارهای دوگانه بعضی شریکان تاجیکستان انتقاد کرد و گفت این استانداردهای دوگانه اجازه نمی دهند که به وضع منطقه و تهدیدها بهای واقعی داده شود. تفصیلات در گزارش همکارم مومین احمدی که در این همایش شرکت داشت.
تاجیکستان به زودی استراتژی نوی ملی مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را برای سالهای 2016-2020 قبول خواهد کرد. سراج الدین اسلوف وزیر کارهای خارجه تاجیکستان روزی 13 ایون در این باره در یک همایش بین المللی دوشنبه خبر داده و گفت در این استراتژی نو اساساً به چهار نکته تکیه شده است: کارهای فهماندهی در رابطه با تروریسم و افراطگرایی میان جوانان و نابالغان، جلوگیری از استفاده اینترنت با هدفهای افراطگرایی، پیشگیری از پنشوی عقیده‌های اکستریمیستی در مؤسسه‌های اصلاحی، راه ندادن به اندیشه‌های تروریسم افراطگرایی میان زنان. وزیر کارهای خارجی در ادامه این صحبتش از استانداردهای به قول او دوگانه بعضی از کشورهای شریک تاجیکستان هم انتقاد کرد و گفت این استانداردهای دوگانه اجازه نمیدهند که به وضع منطقه و تهدیدها بهای واقعی داده شود. سراج الدین اسلوف میگوید با وجود مشکلات اقتصادی کشور در تمام سمت‌ها مبارزه را با افراطگرایی و تروریسم تقویت بخشیده است. به حرف های وزیر کارهای خارجی تاجیکستان در این نشست کسی واکنش نشان نداد و بیشتر شرکتداران بالای راه های جلوگیری از خشونت و اکستریمیستی را بحث کردند. جهان سلطان اغلو نایبی دبیر کلی سازمان ملل متحد در مسائل اروپا و اتحاد دولت های مستقل گفت ظهور ایدئولوژی های افراطی از سطح بلند ناعدالتی و نابرابری در جامعه ها سرچشمه می گیرند. میلا کامیفورد یک مسئول فوند باوری به نام تونی بلر گفت که حالا یک روند بازگشت جهادی از کشورهای دیگر به وطنشون مشاهده می شود و با تنگ شدن موقع جنگیان دیش در سوریه و عراق این روند افزایش خواهد یافت.
یک روز جنگی ها از سوریه و عراق به کشورهایشان برمیگردند. از حالا برای آنها برنامه باید داشت که تا زود به حیات ملکی برگردند و اندیشه های تخریب کاریشان را از سر دور کنند. همچنین این برنامه ها افراد را در بر میگیرد که با چنین اتهام حبس می شوند.
حالا بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در جنگ های سوریه و عراق شرکت می کنند و سال گذشته نزدیک به 1000 نفر با اتهام افراطگرایی در تاجیکستان بازداشت شده است. شهربانو تاجبخش کارشناس مسائل افغانستان میگوید گروه خراسان که یک بخش دیش میباشد در افغانستان بیش از 5000 نیرو را متحد کرده است و این خطر اصلی برای کشورهای آسیای میانه به شمار میرود. کارشناسان تای درو 13 و 14 ایون موضوع خشونت افراطگرایی در آسیای مرکزی را بحث خواهند کرد. ظاهرا شناخت کارشناسان و نمایندگی های دیپلماتی در مسائل اکستریمیسم از دیدگاه های مقام های رسمی تاجیکستان فرق میکند. تاجیکستان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان را همچون یک حزب اکستریمیستی ممنوع کرده است، اما این حزب در ترکیه و کشورهای اروپایی آزادانه فعالیت میکند. کشورهای اروپایی پیروانی حزب ممنوعی نهضت اسلامی تاجیکستان را نیروهای سیاسی عنوان میکنند که زیر فشار قرار گرفتند. این است که کارشناسان اشاره اسلف وزیر کارهای خارجی تاجیکستان با سیاست دخوره کشورها را به همین نکته مربوط میدانند. حکومت تاجیکستان ادعا دارد که از زمان جنگ شهروندی تا حال با افراطگرایی و تندگرایی مذهبی دست و گریبان است و تیرماه سال گذشته نیز یک چنین حمله را بر رهبری عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع تاجیکستان پشتی سر کرده است. اما منتقدان حکومت میگویند که مقامات جنگ با تروریسم را برای سرکوب کردن مخالفان سیاسی استفاده میکند. مومن احمدی، رادیو آزادی، دوشنبه.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو، آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
اسحاق تبر وکیل مدافع زید سعیدوف وزیر پیشین صناعت و صاحب کار موفق تاجیک در سن 61 سالگی از سکته قلب در یکی از بیمارستان های شهر دوشنبه درگذشت. اسحاق تبروف از 3 سال به این سو یکی از وکیلان مدافع زید سعیدوف می باشد و حالا دو پسرش در زندان به سر می برند. همکار ما میرزا نبی خالق‌زاد در این باره از دوشنبه گزارش می دهد.
طبیبان و پیوندان اسحاق تبروف وکیل مدافع صاحبکار محکوم شده میگویند که اسحاق تبروف در پی سکته قلبی در بیمارخانه در روز تولدش جان داده است. زهرا شیرو و همسر اسحاق تبروف روز 13 ایون در صحبت با آزادی گفت که در این باره پزشکان به آنها معلومات نامه رسمی دادند.
لیکن هم تبابت بسیار گرفتن. ممکن این تبابت از روی ممکن پسران هم بود. ممکن درد پسران هم ممکن قلبش به درد آمد و به همین حال گرفتار شد. همگی 5 روز خواب رفت و روز ششم از دنیا پدر بود.
پیوندان اسحاق تبروف میگویند که طی ماه‌های اخیر نفسگیری او مشکل شده، یک بار 20 کیلو وزنش را هم از دست داده بوده است. این وکیل دفاع سرشناس شامگاه 12 ایون در بیمارخانه یکم سویتسکی شهر دوشنبه درگذشت و روز 13 ایون در زادگاهش شهر وحدت به خاک سپرده شد. در مراسم ودا با او محمود جان قاسموف، یکی از تشبثکاران تاسیس حزب ثبت نشده تاجیکستان نو، بازار صابر، مهمان بختی و گروهی از وکیلان دفاع اشتراک داشتند. محمود جان قاسموف در صحبت با آزادی گفت که اسحاق تبروف در کار خود سرسپرده بود و برای همین با وجود فشارهای زیاد به خود و خانوادهش از حمایت زید سعیدوف در 3 سال اخیر دست نکشیده است.
اون بدبختی و مصیبتی که به سری فرزندانش آمد بزرگترین فاجعه برای هر یک پدر و مادر است، بخصوص بعد از اون که با این بدبختی فرزند دومش مواجه شد. الکه اسحاق اون اسحاق پیشینه نبود. در موردی اونچه که ارتباط به موضوع زید سعیدوف دارد و ارتباط به فعالیت کسبی اسحاق تبروف دارد، این هم یک اثر بسیار بده در بهادش بود. کاری که اسحاق تبروف و اون دو نفری که دیگری که در برش بودن و دفاع حقای زید سعیدوف بر عهده‌شان بود، کاری که اینا کردن بهترین و بزرگترین حمایتگرانی که نه تنها در جمهوری هستند، من با کمال مسئولیت اینا میتونم کردم حتی بیرون از آن این عهده کردن رو میتونست. کاری که اینا کردن این قهرمانی بود. کاری که اسحاق کرد قهرمانی بود.
سفر حامدوف، کارمند سابق دادستانی کل، در صحبت با آزادی گفت که اسحاق تبروف فعالیتش را اول به حیث دادرس دادگاه شهر وحدت آغاز کرده، سپس به کار ادوکاتی گذشته است. وی گفت از سالهای 90 به این طرف بعد استعفایش از دادگاه پوره به فعالیت ادوکاتی شروع کرده بود.
در سالهای 1989 تا این جانب من همین آدم میشناسم، یکی از آدمان با وجدان با سواد. همین دوره کاریش اول در قبط مردم هر مصیبتی که میشد برای رساندن یاری حقوقی کار خود را عمل خود را دریغ نمیدوند. یکی از آدمان با وجدان و با سواد بود.
در گذشت اسحاق تبروف در حال است که دو پسرش هنوز در زندانند. دلیر تبروف پسر دوم اسحاق تبروف اول ماه جاری از جانب دادگاه شهر وحدت 6 ماه از آزادی محروم شد. دادگاه او را با اتهام خبر ندادن روانه زندان کرد. دو هفته پیش از بازداشت دلیر، برادرش فیروز تبروف 27 ساله پسر کلانی اسحاق تبروف از سوی دادگاه ناحیه وحدت برای زرخریدی و دعوت عمومی برای از راه زورآوری تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی تاجیکستان به 13.5 سال زندان محکوم شد. سازمانهای مدافع آزادی بیان آن زمان گفتند که مورد پیگرد قرار دادن فرزندان تبرف ادامه فشار بالای حمایتچیان حقوقی زید سعیدوف می باشد که بعد اعلان نیت تشکیل یک حزب سیاسی بهار سال 2013 بازداشت و دکمبر همان سال به 29 سال زندان محکوم شد. خود اسحاق تبرف هم گفته بود که مجازات فرزندانش به فعالیت کسبی او در امر حمایت از حقوق صاحبکار معروف ربط می گیرد. تا اسحاق تبرف ادوکات دیگری زید سعیدوف، فخرالدین زاکیروف هم یک دفعه زندانی شده، وکیل آشکارگوی شهرت قدرتوف به مهلت 3.5 سال زندان محکوم شد. میرزا نبی خالق‌زاده، رادیو آزادی دوشنبه.
در گذشته اسحاق تبرف وکیل مدافع زید سعیدوف صاحبکار زندان تاجیک.
آها، این صدای باز شدن برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان می‌دهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه سکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه سکایپ.
دفتری بازرسی فدرالی امریکا میگوید مردی مسلحی که بامداد 12 ایون در یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در اورلاندو ایالت فلوریدا 49 نفر را هدف تیر قرار داد، پیش از تیراندازی به نوبتدار پلیس زنگ زده است و گفته است که وی برای وفاداری به گروه تندروهای دولت اسلامی سوگند یاد کرده است. در مصاحبه از گلناز اسفندیاری، تحلیلگر رادیوی آزادی، پرسیدم تا این لحظه ها که ما صحبت میکنیم درباره عمر متین چی معلومات به دست آمده است؟
این جوانی که بر اساس گفته پلیس یک جوان 29 ساله آمریکایی هستش که متولد نیویورک و در اورلاندو زندگی می‌کرده و ظاهرا در یک شرکت امنیتی شاغل بوده و یک زن داشته، مثل که زن دومش بوده و یک پسر 3 ساله. زن قبلیش اومده گفته که می‌زده این آقا، یعنی از خشونت خانگی رنج می‌برده وقتی که با این آقا زندگی می‌کرده. پدر این آقا صدیق متین از این جوان به عنوان پسر خوبی یاد کرده، گفته بچه خوبی بوده، گفته که ناراحت شده وقتی چند ماه پیش در میامی دیده که دو تا مرد همدیگر رو میبوسیدند جلوی پسر 3 سالش و به اصطلاح یه نفرتی در دلش ایجاد شده. در یک ویدیویی که این آقا امروز حدود 2-3 ساعت پیش در صفحه فیسبوکش گذاشته، گفته که من نمیدونستم که فرزند من دچار عقده شده و خیلی اظهار تعجب کرده از این عمل پسرش و گفته که من هنوز نمیدونم و خیلی خیلی ناراحتم و خیلی متاثر شدم از این جریان.
در خبرها گفته می شود که عمر متین از زادگان امریکا ولی افغانی تبار است و به گروه های رادیکال تعلق دارد. تا چه اندازه این خبر صحت دارد؟
هنوز مشخص نیست که واقعا آیا عضو فعال گروه های تندرو بوده یا اینکه به اصطلاح حامی اونها بوده یا اینکه از ایدئولوژی اونها پیروی می کرده، ولی قبل از اینکه حمله رو انجام بده ظاهرا تلفن کرده بوده پلیس و گفته بوده که از طرفداران داعش هست.
بله، شما بعضی از نوارهای ویدیویی را تماشا کردید، به نظر شما به چه خلاصه رسیدن ممکن است از این نوارها که شما دیدید؟
من ویدیوهایی رو که تماشا کردم از پدر این آقا هست، صدیق متین، که یک شوی تلویزیونی هم داشته از طریق ماهواره پخش می شده گاه به گاه و دائم هم ویدیوهای از خودش این آقا در فیسبوک می گذاشته، از جمله همینی که گفتم امروز صبح. و ویدیوها را که من نگاه می کردم به نظر خیلی عجیب می اومد، یعنی تحلیل های عجیبی این آقا داشت، مثل که خودش این توهم رو داره که از رهبران سیاسی افغانستان هست، در صورتی که به گفته خودش حدود 30 ساله که از کشور خارج شده و حتی برخی از گفته هاش زیاد راستش معنی نمیده، یعنی مشخص نیست که چی میخواد بگه، ولی همونطوری که گفتم به نظر میاد که آدمی که توهم داره که از رهبران سیاسی افغانستانه و دولت تشکیل داده و حتی 1 سال بعد از انتخابات رئیس جمهوری افغانستان اعلام کاندیداتوری کرده بود و فیسبوکش رو که شما نگاه کنید عکس‌هایی گذاشته از جوان‌ها، اسمشون هم نوشته و نوشته اینا اعضای دولت افغانستان هستن. خیلی عجیبه.
و آیا رهبران آمریکا از جمله نامزدهای مقام ریاست جمهوری به این حادثه واکنش نشان دادند؟
بله، هم خانم کلینتون، هیلاری کلینتون واکنش نشون دادن و هم آقای دونالد ترامپ، که واکنش آقای ترامپ یه مقدار بحث انگیز بود، باعث شد که خیلی‌ها ناراحت بشن، چون گفته بود که همونطوری که من گفتم دیدید اینا تندروهای اسلامی بودن در حالی که هنوز مشخص نشده بود، هنوز جزئیات این حادثه مشخص نشده بود، ولی خانم کلینتون واکنششون مقدار کنترل شده تر بود و گفته بود که هنوز جزئیات داره میاد و باید ببینیم که چی میشه، ولی مسلما هر دو این حمله رو محکوم کردن.
مصاحبه بود با گلناز اسفندیاری، تحلیلگری رادیوی آزادی، درباره تیراندازی و کشتار در یک کلوب شبانه همجنسگرایان در اورلاندو آمریکا.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
ادامه مجله خبری. با گذشت 25 سال از استقلال تاجیکستان، شهرداری دوشنبه تلاش دارد مرکز گرمی و خانه های ساکنان پایتخت را برقرار کند. با نظر داشت این شهرداری از ساکنان خواسته است آنانی که لوله های مرکز گرمی را در خانه های بلند آشیانه بریده اند دوباره تعمیر و وصل کنند تا در دادن گرمی به خانه ها خلل وارد نشود. در این باره همکار ما سروناز روح الله از دوشنبه گزارش می دهد.
ساکنان شهر دوشنبه دستور گرفتند که تا آغاز تیرماه امسال بخاری های آبی منزل هایشان را که سالهای قبل برچیده بودند دوباره برقرار کنند. شوکت سعیدوف سخنگوی حکومت شهر دوشنبه روز 13 ایون به رادیو آزادی گفت که حکومت این دستور را برای تامین خانه های بلند آشیانه با گرمی صادر کرده است. قرار است که شهرداری تیرماه زمستان سالهای 2016-2017 سه ناحیه پایتخت اسماعیل سامانی، شاه منصور و سینا را با آب گرم تامین و سپس ناحیه فردوسی نیز به این شبکه وصل کند.
نقشه آمادگی به زمستان 2016-2017 است که پگالون خانه ها، تشکیلات و اداره ها برای قبول گرمی آماده باشند، زیرا که استحصال گرمی به ذمه شرکت های زیرتابه برق تاجیک، قبول گرمی به ذمه ساختارهای نایوی باید، اگر گرمی استحصال شد
طبق این دستور ساکنان سه ناحیه پایتخت موظف شدند بخاری های آبی شوروی را که از نبودن آبی گرم در 20 سال اخیر از منزل هایشان برچیدند دوباره برقرار کنند. خبری بازگشت آبی گرم و گرمی در خانه ها تعداد از ساکنان پایتخت را که راحت بخاری های آبی ساخت شوروی را چشیدند خوشحال کرده است. در منزلی همراه خان امیرف ساکن ناحیه سینای دوشنبه سال هاست که بخاری های آبی شوروی را بخاری های برقی ساخت چینی عوض کرده است. همراه خان میگوید بعد گذشت یک ده ساله باور نداشت که دوباره به منزلش آبی گرم میآید. از این رو وقتی تعمیر منزلش بخاری ها را نوضرور دانست و کند، اما حالا میخواهد آنها را به جایشان برگرداند.
مبلغ اینو چیزا تشکیل میکنه، مثلا چی میگن وای بطری یک وان بطری که ما کندیم همین ما حتما میکنیم، چون که این یک با صرفه قوای برق هر ما در زمستون 250 تا 300 سومونه هر اویله اگر وای باشه کلانتر باشه اگر برق برای این پلتوی وای صرف میکنیم. این را اگر به شرطی ما برقرار کنیم همین آبوی گرم وای شه گرمی دیشه برقرار کنیم همین بطریو را یک برابر، ما باوری کامل دارم که یک برابر همین چیز مده صرفه میشه ها.
اما به فرق از همراه خان امیرف، خورشیده بحریدینه و ساکنی دیگر دوشنبه بخاری های منزلش را که تقریبا 20 سال اخیر آبی گرم را ندیده است چون یک اشیای گرانبها حفظ کرده است. او به رادیوی آزادی گفت در این سالها بارها خواست بخاری های ساخت شوروی نوزرو را کنده پرتاید.
لیکن شهرام که آدمی وای بودن میگفتن یک روز باید تاجیکستان آباد شود و این صبح با ما آب گرم دهل گفتن.
سپارشی شهرداری در حال است که اکثر ساکنان تقریبا 20 سال اخیر از منزل هایشان بطریه های گرمی دهنده را کندند و میگویند که نصب دوباره آنها منزل های نو تعمیر را خراب میکند که برای برقرار کردن لوله ها مبلغ کافی ندارند. اما شهرداری میگوید که در صورت برقرار نکردن و سرکشی از دستور ساکنان را جریمه میکند. موهنی سومیلی که نماینده یکی از ستاد های تامین برق با گرمی در شهرک های 10 و 11 ناحیه سینوکی میان ساکنان بناهای بلند آشیانه ملاقات ها انجام داده است، میگوید نفران روزی از این دستور شهرداری کم نیستند، ولی آنها میفهمونند که حدی امکان امسال لوله های داخل منزلشان را که به خانه همسایه میگذرد درست کنند. شرکت چینی تیبیا برای تامین گرمی دوشنبه 18 کیلومتر قبرهای بزرگ انتقال آب گرم در سه ناحیه پایتخت سینا، اسماعیل سامانی و شاه منصور را نو میکند. شاه قبرهای این سه ناحیه باید تا ماه اکتبر عوض شوند. شهرداری دوشنبه برای انجام مرحله دوم پیوستن منزل ساکنان به شبکه های گرمی دهی آزمون اعلام کرده است. قرار است روزهای نزدیک سرمایه گذاری و شرکت اجراگر این طرح مشخص شود، اما به هر صورت تعمیر و برقرار سازی شبکه های گرمی دهی در داخل منزل ها بر عهده خود ساکنان باقی میماند. سروین روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
و گزارشی دیگر، مولانا مالکی است. بحثی برخواسته بین ایران و ترکیه و افغانستان و تاجیکستان بر سر میراث جلال الدین رومی یا بلخی. با گذشت 8 قرن از زمان زندگی مولانا جلال الدین رومی یا بلخی، دیگر باره این سوال داغ می شود که مؤلف مثنوی معنوی از کجاست و میراثش مال کدام کشور است. جزئیات بیشتری این ماجرای برخواسته بر سر میراث مولانا در گزارش همکاری ما میرزای سلیم پور.
گزارش‌ها درباره درخواست ایران و ترکیه از یونسکو، اداره علم و فرهنگ سازمان ملل، جهت همچون میراث ملی این دو کشور ثبت نام کردن مثنوی معنوی جلال الدین رومی یا بلخی، موج اعتراض‌ها را در کشورهای دیگری که نیز دعوای میراث این شاعر و متفکر بزرگ عصر 13 را دارند برانگیخت. در افغانستان به این بحث حتی مقامات بلندپایه وارد شدند. سید ظفر هاشمی، معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان اشرف غنی، از طریق توییتر از ادیبان معروف افغان چون خالد حسین دعوت کرد که برای به مردم خود برگرداندن میراث مولوی کمک کنند. او نوشت: خواهش میکنم لابی شوید و این حرفا را پهن کنید. رومی در بلخ افغانستان به دنیا آمده است، نه در ترکیه یا ایران. ولی بلخ عطا محمد نور در یک نامه به سفیری افغانستان در سازمان ملل قصد ایران و ترکیه برای از خود کردن افتخار بلخ را امپریالیستی نامید و خواست با ارائه اعتراض رسمی نگذارند که موقع بلخ همچون وطن مولوی در فهرست یونسکو صرف نظر شود. هارون حکیمی، سخنگوی وزارت فرهنگ و اطلاعات افغانستان، روز 13 ایون در صحبت با رادیوی آزادی گفت افغانستان میراث بزرگ مولانا را با کسی تقسیم کردنی نیست.
موقف حکومت افغانستان است که مولانا زاده بلخ است و ما هیچ کس را و یا هیچ کشوری را اجازه نمیتیم که همچو مولانا افتخارات ما را منصوب به خود در فهرست یونسکو ثبت کنه.
یعنی اگر ثبت شوه باید مشترکان ثبت شوه؟
نه، حتی ما مشترک نمیخوایم. ما میخوایم که به نام افغانستان ثبت شوه، چون زاده بلخ افغانستان بود. بلخ در جغرافیای افغانستان امروزی است و وقتی که بلخی شد، باز ما بر اساس ادعاهای مختلف کشورهای دیگه اونا را شریک این میراث فرهنگی خود ساخته نمیتونیم.
اما در تاجیکستان نیز جلال الدین رومی را بخشی از میراث ملی مردم تاجیک میشمارند. برخی دانشمندان تاجیک میگویند بلخ در قرون وسطا گستره خیلی بزرگتر از حدود ولایت کنونی بلخ افغانستان را داشت و مرزهایش وادی وخش تاجیکستان را هم فرا میگرفت. به این دلیل عقیده هم هست که رومی در وادی وخش دیده به جهان کشاده است. سال 2007 اسم این ناحیه کلخوزاباد در وادی وخش را به جلال الدین رومی عوض کردند و در مرکز این ناحیه هیکل مولانا را هم گذاشتند. یک مقام وزارت فرهنگ تاجیکستان روز 13 ایون بر رادیوی آزادی گفت بهتر این است که به خاطر جلوگیری از چنین بحث‌ها، شخصیت‌هایی که به تاریخ و فرهنگ چند کشور ربط می‌گیرند به صورت مشترک و بدون جنجال و رقابت که این مالکی است به فهرست یونسکو پیشنهاد شوند. پروفسور عبدالنبی ستارزاده، مدیر شعبه ادبیات کلاسیکی در پژوهشگاه زبان، ادبیات، شرق‌شناسی و میراث خطی فرهنگستان علوم تاجیکستان، با آزادی گفت به میراث فرهنگی مردم تاجیک تعلق داشتن مولانا جای شک ندارد.
وای به زبان فارسی، به زبان تاجیکی نوشته است. در بلخ دنیا آمده است. در مرکز، یکی از مرکزهای اساسی ملت تاجیک، جوانیش را در سمرقند گذرانیده است. یکی از محققا تحقیق کرده است که زبان مولوی از لحاظ ترکیب لغویش، از لحاظ صرف و نحوش، همون زبانی که اهل سمرقند داشتند و دارند همون است، یعنی زبان تاجیکی است. اما مسئله این است که میراث ما را اگر ملت‌های دیگر، کشورهای دیگر استفاده می‌کنند چه خوش می، ولی هیچ وقت دعوای نسبت مطلق داشتن به خودشان نکنند.
مولانا جلال الدین محمد رومی یا بلخی سال 1207 به دنیا آمده است. بعد اشغال بلخ از سوی لشکر مغول، خانواده او ابتدا به سمرقند و از آنجا به ایران و عراق و سپس به سوریه کوچید. مولوی در همین مسافرت ها بزرگ شد تا بالاخره آنها در قونیه پایتخت وقتی سلطنت سلجوقیان مقیم شدند. باقی عمر مولوی در قونیه گذشت و سال 1273 در همین جا از دنیا رفت و خاک شد. خودی مولانا بیتی دارد که به این همه بحثا درباره با کی تعلق داشتن او و آثارش نقطه غفص تمت میگذارد. روح با علم است و با عقل است یار، روح را با تازه و ترکی چی کار؟
شنونده عزیز، با این گزارش نشر مجله خبری ما به پایان میرسد. برنامه های دیگری ما ادامه دارند، با ما باشید.